الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیشاپیش میلاد پیامبر اکرم و امام جعفر صادق رو به همه حضار تبریک عرض میکنم. در هفته وحدت قرار داریم. شاید بعضی ها گمان کنن که هفته وحدت مسئله ای بوده که صرفاً اقتضاء ضرورت روز ما و در انقلاب ما مثلا چنین چیزی آمده، که اگر نتوانند درک درستی از انقلاب ما داشته باشند با مسئله وحدت مسئله دار بشند، بگم نه اینها مسئله وحدت ربطی به انقلاب ما نداره. مسئله وحدت بحثی است که از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا پایان غیبت صغرا و پس از اون توسط علماء مراجع یکایک رعایت شده تا الان. مسئله اختلاف بعد از پیامبر اکرم یک جهتی رو تهدید می‌کرد که ائمه میخواستن اون جهت اتفاق نیفته و اون فلش این اختلافات بره به سمت اینکه اصل اسلام از صفحه زمین جمع بشه و کفر مطلق روی زمین قدرت پیدا بکنه. اگر این اختلافات میرفت به جایی که موجب میشد که طرفین اختلاف به حدی ضعیف بشن که نتوانن مرکزیت اسلام رو با نام اسلام در هر رده‌ای حفظ بکنن، جانشین نام اسلام میشد کفر. به همین جهت ما بعد از پیامبر اکرم با همه فراز و نشیبی که اتفاق افتاده، ما میبینیم امیرالمومنین علیه السلام در جهت حفظ همون مرکزیتی که در مدینه بود کمک کردن، نگذاشتن اون مرکزیت از بین بره. عباراتی که در تاریخ مانده لولا علی لهلک لهلک لهلک، اینا یعنی چی؟ یعنی واقعا امیرالمومنین تو کار دخالت نکرده بود و اونها این حرفو میزدن؟ واقعا حضرت کمک نکرده بود و اونها این حرفو میزدن؟ یعنی یه حرفی بوده رو هوا همینجوری به دروغ گفتن؟ آیا در این زمینه دایی بر جعل دروغ در اون مکتب وجود داشته که بیان از قول یکی از بزرگترین افراد نقل کنن که لولا علی لهلک عمر، اینو نقل کنن و حضرت هم هیچ اقدامی نکرده باشه؟ آیا گمان میره که بخوان یه همچین چیزی رو جعلش بکنن؟ نه، این واقعیتی بوده. اگر واقعیت بوده معلومه حضرت کمک کردن. چرا کمک کردن؟ اون هسته مرکزی اگر توسط ایشون کمک نمی کرد ابی می رفت، و اگر ابی می رفت دیگه امیرالمومنین نمی مون تو مدینه، یعنی اومد سیلوار جارو می کرد و می رفت. و این همین اقدام رو امام حسن مجتبی علیه السلام داشتن. هرگز اقدامات اینها به نحوی نشد که موجودی اسلام علیه اینها شورش کنه، قیام کنه. موجودی اسلام پیرامون اینها کیا بودن؟ کسانی بودن که در سیر اون اختلافات بودن، معتقد به اون بودن. ولی هرگز ما قیام علیه اینها رو از ناحیه توده های مردم ندیدیم. یه صحنه کربلا به وجود آمد که در صحنه کربلا بازی دادند مردم رو، به این گمان رسوندند که ابو عبدالله الحسین در برابر این جریانه. ولی اونها هم همون شب حادثه که تمام شد یه دفعه فهمیدن دروغ بوده. از همون شب توابین شروع شد که دودمان اینها رو جمعشون کرد. اون کسانی که در حرکت‌های توابین بعدن آمدن، اینها که مانندای شما نبودن که. اینا کسانی بودن که در همون مسلک، ولی فهمیدن که نسبت به ابا عبدالله الحسین بازی خوردن و تا امام حسن عسکری علیه السلام یک جریان جمعیتی اینقدر. اینو بدانید بشر به طبع، به طبع و بالعقل او دنبال فرد عادل و عالم میگرده، به طبع و بالعقل دنبال عالم و عادل میگرده. اگر یه جایی میبینید که دنبال عالم و عادل نمیره، بازی خورده، قابه. و شما اگر بخوای فرد خواب رو غافل و بیدار کنی، راهش فحاشی نیست که، تحریک عواطف اون. و امروز اون چیزی که مهمه اینه که شما نظر مردم دنیا رو به امام عادل و عالم باز کنی دیگه. امروز بقیت الله العظم در دنیا دیگه رقیب نداره، امروز بقیت الله العظم فرد بلا رقیبه، مجمع و علیهه. اون چیز که وظیفه ماست چیه؟ اینست که چشم دنیا رو به بقیت الله العظم روشن بکنی. امروز الیوم رقیب ایشون کیه؟ رقیب ایشون اوباماست و اینا هستن. هر چی علی اینا بگی کم گفتی، بگید. رقیب بقیت الله العظم 1400 سال قبل نیست که. رقیب بقیت الله العظم دیگه 1100 سال قبل نیستش که. امروز رقیب بقیت الله العظم حاکمیت‌های زورگوی موجود دنیا هستن. امروز حضرت رقیب نداره و جامعه همه روش، روی این هم باید بایستیم حرف بزنیم و او تحقق پیدا بکنه، همه قضایا حله. تأکید بر براءت گذشته، تأکید بر براءت گذشته و علنی کردن براءت گذشته یعنی به فراموشی دادن امام زمان موجود، یعنی تأخیر انداختن در کار آمدن ایشون، یعنی راندن مردم از ایشون، یعنی ایجاد عداوت نسبت به ایشون. اما آقای بهجت فهموده بودن که رسالت تعالی علیه فهموده بودن که خدای متعال به موسای کلیم فرمود اذهب الی فرعون، برو، انه طغى، دیگه از حد بدر کرده. بعد فرمود قولا له قولا لینا، ولی وقتی رفتی باهاش با زبان لین سخن بگو، قل هل لک الا ان تزکا، میخوای پاک بشی. فهمود اون خود خدای متعال فهمود انه تقا، داره سراغ او میفرسته، ولی وقتی میفرسته میگه قول له قولا لینا. بعد فرمود ما میخوایم افراد رو به حق دعوت بکنیم، میان به امامشون فحش میدیم. این چجوری میخواد برگرده به این وقت؟ این قول لینه؟ ما امروز اگر بخوایم مردم دنیا رو به سمت بقیت الله العظم بیاریم، هیچ راهی نداریم جز این که پل محبت رو بین مردم دنیا و بین ایشون ایجاد کنیم. پل محبت، حب، قل لا اسألکم علیه اجر الا المودت فی القرب، خود قرآن پل محبت و مودت زده. هر چیزی که این پل محبت و مودت رو خراب بکنه، تأخیر انداختنه در پیدایش زمینه ظهوره، اون چیزی که احساسات رو تحریک میکنه. بنابراین بحث وحدت یه بحثی نیستش که حالا به ضرورت این زمان ایجاد شده باشه. از اون اول حضرات معصومین تلاششون بر این بود که نتوانند افراد رو تبدیل به ناسبی کنن. ما دو دسته داریم دیگه، یک مخالف داریم، یه ناسبی. ناسبه اون نیست که با اهل بیت عداوت دارن. چه زمانی نسب و عداوت میان؟ قرآن فرمود چی؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. حضرت فرمود که در روایت امام صادق فرمودن که فکر کردید که فحش به خدا میدن اونا، چیزی که به خود فحش به خدا نمیده، فحش به اولیاء خدا فحش به خداست. وقتی شما به بزرگان طرف مقابل اهانت کردی، وقتی برگشت به ما اهانت کرد، یعنی به خدا اهانت کرده، یعنی به خدا اهانت کرده. از همون زمان حضرات به دنبال این بودن که این اتفاق نیفته. باید اون کسانی که خوابن بدانن که هر مقداری بر براءت به این نوع تأکید بکنن، تلاش کردن در جهت تأخیر در ظهور بقیت الله العظم، و بقیت الله العظم در آخرت ازشون شکایت میکنه که چرا چنین کردی. او منتظره، ما منتظریم، بقیت الله العظم منتظره، منتظره اقدام ماست، منتظره نوع عمل کرده ماست. اگر این حرف شیخ طوسی درست باشه که به ایشون گفتن آقا مگر فلسفه امامت حضور نمیخواد، چرا؟ گفتن پس چرا غیبته؟ فرمود غیبته منا لامن، علت غیبت ما هستیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما انفسهم. از او منتظر، ما منتظر، او منتظر ما تغییر کنیم. و باید بدانیم که امروز نوع گفتار و نوع رفتار ما بسیار مؤثره. صلواتی خدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب بین جلسه قبل تاریخ و تا الان خیلی فاصله شد. آخرین مطلب کجا بودیم؟ کاتب وحی نداریم آقا؟ حضرت عبدالله رو هنوز نکشتیم؟ یعنی از دنیا نرفتن؟ بله از دنیا رفتن. بله پیامبر اکرم هم بردیم پیش دایه؟ دایه هم برگشتیم؟ ازدواج کرد حضرت؟
نه.
خب بله بیایم اینجا. پیامبر اکرم، بله بله، پیامبر اکرم وارد خانه ابو طالب شده. حضرت ابو طالب به وصیت عبدالمطلب، ایشون تا 25 سالگی درون خانه ابو طالب رشد کردن. در 25 سالگی ایشون فهمید دیگه میخوام ازدواج کنم، نمیخوام دیگه وابسته باشم، معذرت میخوام، دیگه میخوام مستقل باشم از نظر زندگی. بدن این که امنیت برای ایشون، ایشون فهمید دیگه تأمینه. قاعده این بود که میرفتن تجارت و اینا خانوادتاً تاجر بودن. ما در خانواده بنی هاشم غیر تاجر اصلا نداریم، همشون تاجر بودن، هاشم، عبدالمطلب، مطلب و دیگران همه تاجر بودن، عباس اینا. منتها تجارت دو دسته بود، یه دسته بود سرمایه های تجاریشون به اندازه مدیریتشون بود، یه عده بودن که سرمایهشون بیش از مدیریت بود. یه توضیح راجع به کاروان های تجاری اون روز بدیم. کاروان های تجاری محموله های مختلفی رو بر بار شتر حمل می‌کردن و از نقطه مبدأ به مقصد که می‌رفتن، اینها می‌دونستن سر راهشون شهرها، دهها، چادرنشین‌ها کیا هستن. مایحتاج رو برای هر نقطه‌ای حدوداً می‌دونستن. مایحتاج اونجا رو بار می‌زدن، در اونجا می‌فروختن، کالاهای تولیدی اون منطقه رو برای نقاط دیگه ای می خریدن. بنابراین در طول مسیر تا به مقصد می رسیدن، اینها بار پایین بالا می زاشتن، غلام داشتن. رئیس کاروان تاجر اصلیه، غلام ها، ساربان ها، شتر ها. اون وقت اون رئیس این کاروان یعنی تاجر هر مقداری در تجارت تبحر داشت، یعنی صاحب تجربه بود، در این سیر میدونست الان برای کجا چه جنسی بخره، اونجا خریدار داره، از اونجا چه جنسی تهیه کنه که در جای دیگه، به میزان تبحرش این سرمایهش گردش پیدا میکرد. یعنی اول کار بود یهو از این جنس میخری، میرن فلانجا نمیخریدن. چرا؟ چون در حدس و تجربهش اشتباه کرده بود، الان فلان منطقه این جنس نیاز نی، جنس رو دستش میمون، ضرر میکرد. میرسیدن مقصد که دیگه در کنار دریای مدیترانه و منطقه فلسطینه، اونجا کالاهاشون
باز اونجا کشتی ها سوار میکردن میبردن قبرس، از قبرس میبردن به کشورهایی که الان دیگه نام اروپایی داره، دور مدیترانه. باز باید درست میفهمید اونجا چی بخره برداره بیاره. این تبحر کاروان و طول هم میکشید دیگه، یه کاروان 4 ماه 5 ماه طول میکشید تا یه سفر رو بره و مستقر. حضرت پیامبر اکرم که مهمان بر ابو طالب بودن فرمودن که من دیگه میخوام زندگی مستقل تشکیل بدم، باید میرفتن تجارت. جناب ابو طالب خودشون تاجر بود، اما سرمایه‌ای که داره به اندازه ایست که خودش مدیریت میکنه. جناب خدیجه سلام الله علیها برعکس، او مقدار سرمایهش به حدیه که میان تجار دیگه حق العمل کاری میکنن، سرمایه میگیرن مقداری، با یک ضامن با این میره تجارت، برمیگرده سود پول رو میده، سود خودش هم برمیداره. جناب ابو طالب از جناب خدیجه درخواست سرمایه برای پیامبر کرد که این برادرزاده من میخواد بره تجارت، شما مقداری سرمایه، ضامنم من هستم. ایشون فهمود هر مقدار شما میخواید بگید بگید، چون ضامن ابو طالبه دیگه. حالا با ضمانت ایشون اموالی رو برای پیامبر اکرم گرفتن. اما وقتی ایشون خواست بره، چون رئیس کاروانه دیگه، این سرمایه گرفته، شترها، اموال، غلامها، همه مأمورن از ایشون حرف گوش کنن دیگه. او مسئول دفتری داشت به نام میسره، خودش یه آیت الله بود برای خودش، که اینا مسیحی بودن، مسیحی های اصیل هم بودن، صاحب اطلاع بودن. میسره رو او رو در اختیار پیامبر قرار داد، گفت این در اختیار شما، یعنی اینجا با شما میاد و برمیگرده. به او گفت همراه این که میری وقتی برمیگردی گزارش دقیق سفر رو برای من بیاری، این در مجموع سفر باش. حضرت با این کاروان رفتن، وقتی برگشتن خب محاسبه میکردن دیگه. در محاسبات ایشون دقیقاً به میزانی که سرمایه برده بود سود برگردونده بود. این معناش این است که کل سرمایه یه بار دور خورده. دقیق‌ترین تاجر هم نمیتونست اینجوری بره. یعنی ایشون دقیقاً میدونسته الان اینجا جنس بخره فلان جا همش فروش میره. از اونجا چه جنسی بخره بره در فلان منطقه همه فروش میره. کل سرمایه چرخیده، کل سرمایه یه بار سود برگشته. این بار اولش ایشون رفته تجارت. از قوی ترین تاجر هم این بر نمیاد، یعنی این ویژگی، این غیر عادیه. به جناب میسره گفت خب گزارش سفر بده. ایشون گفتش که اولا اینکه رو سرش آفتاب نمیخورد، سایه بودن میشه، در روز که حرکت میکردیم این همیشه زیر سایه حرکت میکرد، ابری با ما حرکت میکرد. دوم اینکه در فلان منطقه درختی است، در ساعت معینی از روز هر کسی به شکل این خاص زیر او نشسته باشه و این حوادث اتفاق بیفته، او یا نبیه یا وصی نبیه. این دقیقاً زیر اون درخت در همین حالت نشسته بود. خب جناب خدیجه بعد از این گزارش سفر و بعد از این پیام داد برای جناب ابو طالب که من حاضرم با این فرزند شما ازدواج کنم. دقت کنید، این که میگن حضرت خدیجه قبلا دو بار ازدواج کرده بود و فرزندانی هم داشت، این همه دروغه. اینه جریان سازی و تاریخ سازی است که بعد اتفاق افتاد. حضرت خدیجه در حقیقت دختر مکه است. خانوادهش خیلی باید مورد مطالعه قرار بگیره و با کمال تأسف نگذاشتن. ببینید مکه اینا به دین حنیفه، اینا اسماعیلی هست، از حضرت اسماعیل. اتفاق تاریخ این است که خاندان خدیجه مسیحی هست. مسیحیت تو مکه چی کار میکنه؟ مکه که معهد حضرت عیسی نبوده که. اینا از خانواده عادی مسیحی هم نیستن، به دلیل این که تاریخ ثبت کرده که ورقه ابن نوفل عموی حضرت خدیجه این عالم مسیحیه. شما در مکه آکادمی علوم نداری، در مکه حوزه علمیه ندارن مسیحی ها. میدونید که این جریان روحانیت که ما داریم این که آخون تربیت میشه، این خاص ما نیستش که، این حضرت آدم بوده. جریان تربیت مبلغ دینی از حضرت آدم بوده. یه عده رو خدا میفرستاده، تعلیمی خدا بودن، اینا میامدن یه عده رو تعلیم میدادن، اینا میرفتن به بشر تعلیم میدادن. حضرت موسی داشت دیگه، لاوی ها، اونا میگن لاوی، اون لاویان، اینا شاگردای خاص الخاص حضرت عیسی، حواریون را داشت دیگه، حواریون همین. بعد از غیبت حضرت عیسی اینا آکادمی داشتن، بحیرا حوزه علمیه داشت، هنوز باقی مانده های اون به اصطلاح فرهنگستان بحیرا دیدنیه، تالارهای بزرگ درس اون طلبه داشتن. ولی ما تو مکه که چنین چیزی نداشتیم. ورقت ابن نوفل تو مکه چیکار میکنه؟ این کجا درس خونده بوده؟ وقت اینا اصالتشون چیه؟ اینا در تاریخ گمه، تاریخ سازی شده. حدس اینه که اینا جز مهاجرین هن. کدوم مهاجرین؟ میدونید که اخبار مربوط به ظهور پیامبر ما، این هم بین یهود بود هم بین مسیحیان. مثلا اون پیکره، قبلا گفتیم پیکره انجیل بشارته، انجیل یعنی بشارت. مبشرن به رسول یعتی من بعدی، گفت من بشارت دهنده هستم به پیامبری که بعد از من میاد. مبشر ها زیاد یعنی همش میگفت. علائم اینها همه در کتب اینها فراوان بود، هر کدوم به میزان همتشون سعی میکردن به این نقطه نزدیک بشن، چون میدونستن این در اینجا ظهور میکنه. این خانواده خانواده بود که پر همت آمده بود اینجا. حالا درون اینا چه اطلاعات دقیقی بود؟ از رفتار حضرت خدیجه میشه حدس زد که ایشان متوجه شده بودن که زمان زمان ظهور اون پیامبره. تلاش ایشون این بود که همسر اون پیغمبر بشه، بتونه به او کمک کنه. ثروت عظیم. ما الان یکی از چیزهایی که نتونستیم در تاریخ در بیاریم، دلیلش اینه که با تاریخ ور رفتن، تاریخ خراب کردن، منشأ ثروت حضرت خدیجه است. که این ثروت عظیم از کجا حاصل شده؟ شما فوقش حضرت خدیجه هنگام ازدواج با پیامبر، آخرین حدی از سن که گفتن 40 ساله، یه خانوم 40 ساله اینقدر ثروت داشته باشه، یک چایی باید شروع کرده باشه به تجارت. بعد وقت اون موقع چنین خانومی اجازه تجارت اینجوری پیدا می کرده در اون محیط ناام، در اون محیط گند؟ چیه ماجرا؟ اینا نذاشتن در تاریخ بیاد، عمدن سرکوب شده. و شاید اگر حقایق این معلوم میشد، یه بابی میشد برای گرایش جهان مسیحیت در یه حد بالایی به اسلام، که آقا در درون ما چنین چیزی بوده. ولی به هر تقدیر از همین تاریخ باقی مانده نشون میده که این خانواده نسبت به پیامبر یه حالت انتظاری داشتن و حضرت خدیجه منتظر بوده از زوایای تاریخ این به دست میاد، میگشته پیدا کنه. خانواده رو هم میشناخته که حدوداً تو اینها هستن. وقتی دلیل ما چیه؟ وقتی حضرت ابو طالب میاد برای پیامبر تقاضای مال و تجاره میکنه، ایشون اون میسره رو همراه حضرت میفرسته. میسره کیه؟ میسره صاحب اطلاعه، مسئول دفتر ایشونه. وقتی میاد اون علامت رو میگه که در زیر این درخت با این حالت نشسته بود، معلوم میشه که این از علائم پیامبران و اینا مطلع بوده که اینو فهمیده. چرا همراه میفرسه؟ به دلیلی که حضرت خدیجه حدس 90% داشته که درست داره میره جلو. حضرت با اون ثروت بالا هر چی خواستگار میومده سراغش میگفته نه. ایشون تبدیل شده بوده دختر مکه، و همه میگه نه. ببینید پیامبر اکرم از نظر قیافه خیلی زیبا بودن، خیلی زیبا بودن، از نظر جایگاه اجتماعی هم جز بنی هاشمه، و از بنی هاشمه به اصطلاح ما سوگلی. چرا؟ چون اون مرتبه بالای بنی هاشم مولا عبدالمطلبه. او سوگلی خانواده عبدالمطلب عبدالله که 100 تا شتر براش کشته. خون اوج خانواده عبدالله اینه که ابوطالب با همه جایگاهش که رئیس بنی هاشم هست، او محافظ و خادم این بعد جوان محسوب میشه. از نظر جایگاه اجتماعی خیلی بالا، از نظر قیافه هم خیلی بالا. حالا این آقا رو یه خانم 40 ساله بیاد بگه که من حاضرم با جوان شما ازدواج کنم، اگه این خانم یه جایگاه خیلی بلندی نداشته باشه، مسخرش میکنم، میگم بیا برو به کار، جوانا صف کشیدن با این ازدواج کنن، تو حاضری؟ این که 40 سال، حالا ما میگیم این 40 سالگی درسته دیگه، اینا میگن کسی که در 40 سالگیه ها، این بیاد بگه من حاضرم. غیر از این که این دختر مکه بوده، همه منتظر بودن این یه بله بگه، به هیچ که بله نمیگفته. یعنی یه جایگاهی داره، به هر کی بگه بله ردخور نداره. نمیش این خانوم به همه میگفته نه. خانومی که دو بار ازدواج کرده باشه، هر دو هم یکیشون مرده یکی هم طلاق داده، ازشون هم بچه مونده، حالا این بیاد به یه نفر بگه من حاضرم با تو ازدواج کنم، میگه آقا چی حاضری؟ التماس باید بکنی. حاضر از نوع پیام نشون میده که خواستگارها، حالا خواستگارهایی که برایشون گفتن چی؟ گفتن یکی از خواستگارانی که ایشون آمده بوده به خواستگاریش فقط 400 تا غلام داشته. این 400 تا غلام یعنی چی؟ کاروان تجاری رو براتون توضیح دادم، غلام ها کسانی بودن که در کاروان تجاری همراه با شترها بار بالا پایین میذاشتن. اون کسی که 400 تا غلام داره باید 1000 تا 2000 تا شتر داشته باشه که این کاروان را بندازیم، این چه ثروتی داره. این اومده بود حضرت خدیجه میگفته نه، این جایگاه، این منتظر بوده. در این سفر وقتی میره میاد یقین میکنه که این خودشه، لذا پیام میده برای حضرت ابوطالب که من حاضرم با ایشون، با حاضرم ازدواج کن. از جواب حضرت ابوطالب هم نشون میده که اون طرف هم حضرت دنبال مورد خاص خودش بوده. ایشون میگه من باید با خودشون مطرح کنم، با ایشون مطرح کنم، میگه بله. یعنی معلوم میشه که طرفین میدانند که چی. خیلی خوب، این در حقیقت حضرت خدیجه سلام الله علیها یک فردیست که خدای متعال این ثروت رو در اختیار او قرار داده و این یک بانکدار سالم برای پیامبر اکرم که در زمان رسالت، چون اینو بدونی حرکتی که از نظر پولی هیچی نداشته باشه خب نمیشه. با اون بنده خدا میگه به خدا قسم اسب حضرت عباس هم یونجه میخواست که بتونه راه بره، همینجوری نمیتونه راه بره، میخواد بره باش بگه حضرت عباس بخواد این مرمه ببره، ولی اونم باید یونجه بخوره. پیغمبر اکرم اسبهای متفاوتی داشت، همه اینو در استبلاغ نمیشه که، حرکت پشوانه میخواد. حضرت در حرکتشون در مکه وقتی آغاز کردن، بنی هاشم هیچ کدوم نمیتونستن پول در اختیار پیغمبر قرار بدن. چرا؟ ابو طالب میبایست تقیه میکرد، ابو لهب هم که گنده مخالفا بود، یعنی اینقدر بد بود، خدای متعال نام هیچ کیو تو قرآن نیورده الا اینو، تبت یدا ابی لهب و تب، ابو جهل رو نگفته، ابو لهب رو گفته، این از بس بد بود. بنابراین اصلا بنی هاشم هیچ اموالی در اختیار پیغمبر قرار نمیدادن، اما خدای متعال اینو یاد داشته بود. این که گفتن ایشون ازدواج این دروغ بود، بله ازدواج سر گرفت. ما همون 40 ساله قبول داریم، باید، چون نمیتونه اون ثروت مال یه دختر 26 ساله باشه، باید یه بس. من ندیدم اینا منشأ اموال رو بتونن تعیین کنن، از کدوم پدرش، پدرش کجا بوده، چی کاره بوده، بنت خویلد، خویلد چی کاره بوده، از کجا اصلا این خویلد هنگام ازدواج اصلا از دنیا رفته بوده، یعنی سانیان قبل دنیا رفته. نه، این یه منشعی داشته رسیده دست ایشون، اون منشع رو توسعه داده چون خیلی مدیریت قویی داشته. این خودش از 0 کیلومتر بعیده به اینجا رسیده باشه، از 0 کیلومتر بعیده. حالا این منشع کجاست، پدرش ثروت داشته، اینو نمیدونیم، اما این که حالا ایشون تو بیاد 6 سالگی یا حالا پدرشو ما نداریم چه تاریخی پدر از دنیا رفته، ولی یقینا اون موقع نبوده. از نوع برخوردام نشون میده که خیلی چیز بوده. وقتی که جلسه خواستگاری برقرار میشه، بله، خب مجلسی گرفته بوده که حضرت خالیه که دیگه مجلس عقدشو با یه نفر دو نفر برگزار نمیکنه که. اون موقع هم که هنوز اسلام و اینا نیومده بود که دستور بده، ما هرچی پول داره دعوت میکنه، هرچی 5,000 نفر 6,000 نفر مجلس، جوری مجلس هایی که عمو آمده بوده عمو. بعد اونجا خطبه عقد میخواستم بخونن، این چه خب به همه پول دارا گفته بوده نه دیگه. پیغمبر اکرم حالا آمده، پیغمبر اکرم فقیر نی، ولی پیغمبر اکرم پول داره اونجوری نیست که 400 غلام 1000 تا شطور، حالا حضرت خیلی داشته باشه 20 تا شطور داده این. خب مهر باید تعیین کنه، مهر باید تعیین کنه. خیلی ناراحت شده بودن اونا که این یه عمری به همه گفته نه، حالا رفته به این گفته. آره اونا که نمی‌دونن چی به چیه، می‌خواستن یه جوری جلسه رو به اصطلاح افتضاحش کنن، یعنی تحقیر کنن. اون کجا تحقیر میشه؟ تو مهر. بالاخره پیغمبر اکرم باید بگه من به اصطلاح اینقدر مهر میدم دیگه. بعد حضرت خدیجه سلام الله علیها باید مثلا این، خب تو مهر پیغمبر اکرم مقداری مهر میکنن که میتونن بدن، نه به اعتماد ابو طالبشون مهر تعیین میکنه، نه به اعتماد اموال خودش همین که میتونه، مثل ماها نیستش که، نه به اعتماد پدر، نه به اعتماد پسر، نه به اعتماد شهریه، به اعتماد هوا. خب مهر تعیین میکنیم 120 سکه. گفتم آقا 120 سکه مهر تعیین کردی؟ آره. چقدر شهریه میگیری؟ ما 400 تومن. چقدر در ما خرجته؟ 800 تومن. خب اینو کی میخوای بدی؟ 1,000,000 تومن هر یه سکه، 120 میلیونه الان متعهد شدی، کی میخوای بدی؟ چرا قبول کردی؟ حالا رو 14 تا اگه خیلی خیلی به خنس بخوری، آقا کیسه بر میداریم سر درسه، 1,000 نفره میگیم آقا بدهید در راه خدا، آقا میخواد زنش طلاق بده، 120 سکره که نمیشه جمع کرد که. چرا اینجوری میرید ازدواج میکنید؟ بله میگیم اونا هم قیمت رو میبرن بالا، و اشتباه تاریخ همینه، بله نگیم قیمت ها میاد پایین. 15,000 تا چی 15,000 تا خفه خون بگیری، 15,000 تا میتونی بدی؟ کی داده کی گرفته؟ اون شرع نشد. پیغمبر اکرم اون چیزی که میتوانن بله و نه. خب حضرت به اندازه توانایی مثلا خانم خدیجه رو 5 تا سکه برای آزادی. آخی خدیجه ایشون میدونست. لذا خطبه رو خون. خب حالا خطبه رو واقعا کی باید بخونه؟ مرد بخونه یا زن؟ خیلی ها نمیدونن، میگن بله رو خانوم باید بگه. بله رو خانوم نباید بگه که، آقا باید بگه. خطبه رو خانوم باید بخونه، بگه چی؟ من خیش را به زوجیت شما در آوردم، بله، برابر این قدمه. آقا یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. خب حالا مهر قبلا توافق میکنن 5 تا 10 تا، ایشون چی فرمون؟ خب اون ورقه قرار بود بخونه، ورقه جمعیتو که دید زبونش بند اومد، گری فرمود عمو جان خودم میخونم بلدم. ایشون فرمود که من خود را خیش را به تزویج شما در آوردم، والمهر علی فی مالی ما شئتم، مهر خودم میدم، هر چی میخواید بگید بگید. خرج کرد کیسه مهمان بابت حاتم تایی شدن دیگه. حالا آقا بگو 10,000 سکه میدادی که داره. به هم ریخیشون جماعت ها. یه نفر گفت اهه مهر رو مردا باید بدن، چه معنا داره زن مهر میده؟ اینجا جناب ابو طالب بلند شد فرمود بله، اگر داماد کسی باشه مانند فرزندان شما، باید 1,000 مهر بدید تا بهتون دختر بدن. اما اگر داماد کسی باشه مانند برادرزاده من، باید خانوم ها پول بدن تا این حاضر بشه باهاشون ازدواج کنه. بعد حضرت شروع میکنه به توصیف پیامبر، فرمود او در عرب نظیر ندارد، بلکه او در عالم نظیر نداره، لیس مثله، هیچ کی نیست. و احدی در اونجا انکار نکرد، احدی انکار، ایشون هنوز مبعوث نشده. میخوام کثرت اطلاعات موجود پیرامون ایشونو ما انکر احدون، هیچ کی نگفت نه این بی نظیره. و آره بابا این حرفا چیه داری میزنی؟ خب این ازدواج تحقق پیدا کرد. ما اینجا حالا اینجا یه سوال میکنیم، ایشون حضرت خدیجه همونجا فرمود تمام این اموال رو بخشیدم به شما، از همین الان مدیریت این تجاری این اموال شد پیامبر اکرم. حالا حساب کنید پیامبر اکرم مدیریتش رو این اموال بیاد، حالا این اموال چقدر میشه؟ حضرت مدیر مالی شد. چرا؟ هم قبل البعثه هم بعد البعثه به این پولا نیاز داشت. قبل البعثه حضرت با این پولا کار میکرد برای مردم، لذا اون موقعی که حضرت مبعوث شد فرمود من چگونه آدمی بین شما بودم؟ برید اوصافی که براش گفتن ببینید. گفتن تو به یتیم‌های ما رسیدگی می‌کردی، تو دخترهای بی جهازیه رو جهاز می‌دادی، تو علت دوام به ما مهمانی می‌دادی، تو بدهکاری‌های ما رو می‌دادی. یعنی نه برای اینکه نیرو جمع کنه، نه، خصلت حضرت این بود. اما الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسانه، وقتی اینا احسان دیدن بعدن، و همین جهت شما بعدن ببینید ایشون که مبعوث میشه خیلی مردم رو تهدید میکردن ایشون رو کتک بزنن و میزدن، وقتی حضرت میخورد زمین خودشون میبادن حضرت مداوا میکردن. چرا؟ یه بر میگشتن به اون سابقه. ای بابا این آقای کسی بود که دختر منو شوهر داد، این کسی بود که حضرت باید. حالا اینجا یه سوال مطرح میشه، ایشون که ای چوپان بوده؟ اینکه گفتن حضرت چوپان بوده، که ای چوپان بوده؟ این همه روایات دروغ درست کردن، خدای متعال هیچ پیغمبری رو نفرستاد الا اینکه این چوپونی کرد. حضرت آدم کجا چوپونی کرده بود؟ حضرت آدم به محض اینکه از اون بالا اومد پایین پیغمبر شد. از قبل از چوپونی پیغمبر تو بهشت هم که نبود، چوپون نبود که اونجا جا برای چوپونی نبود. آقا بیاییم سراغ حضرت نوح، نوح کجا چوبونی کرده بود؟ بریم سراغ حضرت عیسی، ایشون کجا چوبونی کرده بود؟ حضرت موسی هم چوبان نبود که، یه دونه رو گیر آوردن چند تا گوسفند داشته گفتن این چوبون بوده. کجا چوبون بود؟ بابا این قرارداد داشت، قرارداد داشت که من مهر دخترات اینست که 10 سال 8 سال برای شما کار کنم، 8 سال عمل اونم برای پیغمبر. یا اون کدوم پیغمبر رو چوپانی بودن؟ گفتن نه، پیغمبر چوپانی میکرده برای اینکه بتواند مدیریت یاد بگیره. گفتن ابن نداره، بری در دانشگاه ها دو واحد چوپانی بذاری، در دانشگاه های مدیریت. آقا مگه انسان ها گوسفندن که شما بری بخوای مدیریت یاد بگیری بری چوپانی؟ انسان ها با یه سوت میرن اینور با یه سوت میرن اینور، ولی چوپانی یاد بگیری؟ نه، بره در دند صحرا بشینه. اوه، این که نیاز به چوپانی نداره که. برای کیشون چوپانی کرده؟ اون موقعی که پیش ابو طالب بود، شما هیچ جا دارید علی ابن ابی طالب چوپانی کرده باشه؟ بله، این احتمال وجود داره که گله های شطوری که مربوط به ابو طالب بود و برای کعبه بود، اینا جا داشت بیرون مکه، حضرت رو برای جهات امنیتی نوان می بردن اونجاها، حضرت اونجا در کنار این جله های شطور بود، ها؟ زمینان می شین نگاه می کرد، توسیشون مراقب هم نبود. این که روایت درست کردن آیون کنتو ار القلم غنم لعها